سلام، پنجمه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در مهمترین های روز قرار است ملا برادر رئیس جدید دفتر طالبان در خطر، به زودی در جمع مذاکره کننده ها بپیوندد. این در حال است که مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان برای ششمین روز در خطر ادامه دارد. و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان مجازات عاملین تلفات ملکی در ولسوالی سنگین هلمند شده است. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن ستار فروغ با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماست.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که حکومت در مورد تلفات افراد ملکی در هلمند بررسی شفاف و همه جانبه را انجام بدهد. مقام ها در غزنی میگویند که 13 طالب مسلح در ولسوالی های مقر و قره‌باغ این ولایت دیشب کشته شدند و ایران فرانسه را متهم کرده که منطقه را بی ثبات می سازد. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور می خواهد که در مورد چگونگی وارد شدن تلفات به افراد ملکی در هلمند بررسی همه جانبه و شفاف را انجام بدهد. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با عاملین این گونه رویدادها به گونه جدی برخورد شود تا به گفته وی در آینده از وارد شدن تلفات به افراد ملکی جلوگیری شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یه حادثه که در ولسوالی سنگین اتفاق افتاده ایره به شدیدترین الفاظ محکوم میکنه و این یک نقض سریع حقوق بشری شهروندهای کشور است و ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان تحقیقات همه جانبه را شفاف و عادلانه در زمینه انجام بده.
به اساس گزارش ها چهارشنبه هفته گذشته در یک حمله هوایی بر یک خانه در ولسوالی سنگین ولایت هلمند 16 فرد ملکی به شمول زنان و کودکان کشته شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع افغانستان گفته که یک هیئت به هدف بررسی این رویداد توظیف شده است. مقام ها در غزنی از کشته شدن 13 طالب مسلح در ولسوالی های مقر و قره‌باغ این ولایت خبر می دهند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت دیشب در جریان درگیری میان پلیس محلی و طالبان مسلح در مناطق خماری و شاه محمد خیل ولسوالی مقر 6 تن از طالبان کشته شدند. وی به ادامه گفت در این درگیری 3 پلیس محلی نیز به شهادت رسیدند و 2 تن زخمی شدند. دیشب قوای هوایی یک عملیات را در مناطق خونیان و اسکرکوت ولسوالی قره‌باغ اجرا کردند که در نتیجه آن 7 مخالف مسلح دولت به شمول یک قماندانشان کشته شدند. طالبان مسلط حال در مورد رویداد ولسوالی قره‌باغ تبصره نکردند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با اشاره به درگیری در ولسوالی مقر ادعا کرده است که در این درگیری 7 پلیس را کشتند. محمد عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور اجتماعی منطقه‌ای برای صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح این کشور امروز با معین وزارت خارجه چین در پکینگ روی تلاش‌های صلح افغانستان بحث کرد. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت
بحث اساسی که با معین وزارت خارجه جمهوری خلق چین صورت گرفتی بود که چطور ما بتانیم همکاری واقع بینانه و همکاری عملی جمهوری خلق چین در رابطه با اجماع منطقه‌ای و آغاز مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان مسلح افغان از راه‌های مختلفه که میتونه تاثیرگذاری سر پاکستان داشته باشه تا اینکه تحریک طالبان افغانستان تشویق شوند یا هم مستقیم یا غیر مستقیم ارتباطاتی که با تحریک طالبان افغانستان دارد جمهوری خلق چین از اون طریق بتانیم استفاده بکنیم.
آقای طاهری گفت که محمد عمر داودزی امروز در پکینگ با منشی عمومی سازمان همکاری شانگهای نیز ملاقات کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران فرانسه را متهم کرده است که منطقه را بی ثبات می سازد. تهران این اتهام را پس از آن وارد کرد که ژان یو لودریان وزیر خارجه فرانسه هشدار داد که تحریم های تازه را بر ایران به خاطر برنامه راکتی این کشور وضع خواهند کرد. وزارت خارجه ایران به روز جمعه در یک بیانیه گفت که این کشور همیشه خواهان صلح و ثبات در منطقه بوده است. در اعلامیه گفته شده است که ایران با فروش سلاح های پیشرفته و تهاجمی به پیمانه وسیع از سوی فرانسه فرانسه به عنوان یک عامل بی‌ثباتی توازن در منطقه می‌نگرد. وزیر خارجه فرانسه دیروز گفته بود که اگر گفتگوها در مورد برنامه راکتی ایران پیشرفت نکند، پاریس آماده است که تحریم‌های جدید را بر ایران وضع کند. ژان ایو لودریان خواسته بود که ایران رفتارش را در منطقه به خصوص در پیوند به اقدامات نظامیش در سوریه تغییر بدهد. وزارت خارجه ایران گفته است که روی برنامه راکتی این کشور مذاکره نمی کند. تهران هشدار داده که هر نوع تحریم‌های تازه کشورهای اروپایی بر ایران سبب خواهد شد که تهران در مورد روابط خود با این کشورها اثر غور کند و قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز روی بحران سیاسی در ونزوئلا بحث کند. ایالات متحده آمریکا قبلا خواسته بود که برای بحث روی وضعیت ونزوئلا یک نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برگزار شود. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و جورج آرایزا وزیر خارجه ونزوئلا در نظر دارند که در این بحث اشتراک کنند. پومپیو دیروز جمعه گفت از سایر کشورها خواهد خواست که خوان گوایدو را حمایت کنند. گوایدو به روز چهارشنبه هفته گذشته در حال اعلام کرد که رئیس جمهور موقت ونزوئلا است که مردم در این کشور به جاده ها برآمدند و خواهان استعفای رئیس جمهور نیکولاس مادورو شدند. مادورو روابط دیپلماتیک با واشنگتن را قطع کرده و به دیپلمات های آمریکا دستور داده است که الی فردا یکشنبه ونزوئلا را ترک کنند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 57 دقیقه شام به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید، در حالی که ششمین روز مذاکرات میان هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر ادامه دارد، خبرگزاری رویترز گفته که ملا برادر رئیس جدید دفتر طالبان در قطر به زودی در جمع مذاکره کننده ها می پیوندد. جزئیات تا دقایق دیگر. در مورد مذاکرات جاری در قطر با یک آگاه امور نیز گفتگو خواهیم کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد کشته شدن افراد ملکی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند واکنش نشان داده و آن را شدیداً محکوم کرده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حادثه‌ای که در ولسوالی سنگین اتفاق افتاده را به شدیدترین الفاظ محکوم میکنه و این یک نقض سریع حقوق بشری شهروندان کشور است.
از تظاهرات جداگانه در بغلان و هرات نیز برایتان جزئیات خواهیم داد. گزارش‌های دیگر داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می‌شوند. در هوای تازه امروز
ثابت شده در دنیا که مغز انسان هیچ عدد حرف را نمیتونه حفظ بکنه. حافظه بلند مدت کلاً حافظه‌ای است که تصاویر میتونه حفظ کنه و لایتنایی.
از شما دعوت می‌کنم تا برو دیو آزادی بمانید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را در برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. گفتگوها میان نماینده آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان امروز برای ششمین روز آن در قطر ادامه دارد. منابع آگاه از این گفتگوها برای رادیو آزادی گفتند بحث‌های امروزی در مورد جدول زمانی خروج عساکر آمریکایی از افغانستان، تامین آتش بس و اطمینان از اینکه دیگر از قلمرو افغانستان به خارج عملات صورت نمیگیرد تمرکز یافته. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گفته است قرار است به زودی رئیس جدید دفتر قطر طالبان به جمع مذاکره کننده ها بپیوندد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر با شماست.
نمایندگان طالبان روز جمعه مذاکرات را در نتیجه اختلافات با زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان برای مدت کوتاهی ترک کردند. اما این گفتگوها که برای دو روز در نظر گرفته شده بود امروز شنبه برای ششمین روز ادامه دارند. یک منبع آگاه از گفتگوهای نماینده آمریکا و نمایندگان طالبان در قطر برای رادیو آزادی گفت که گفتگوهای امروزی به تعیین جدول زمانی خروج نیروها از نیروهای آمریکایی از افغانستان، تامین آتش بس و اطمینان از اینکه قلمرو افغانستان بر خارج حملات صورت نمیگیرد تمرکز است. یکی از تقاضای عمده امریکا نیز از طالبان امین است که تضمین به دست آورد تا افغانستان دیگر به حیث پایگاه تروریستی علیه ایالات متحده و متحدین آن استفاده نشود. یک مقام ارشد طالبان به رویترز گفت طالبان به ایالات متحده اطمینان داده که آنها با هر گونه کوشش ها از سوی گروه های افراطی مخالف هستند تا از افغانستان برای حملات تروریستی بر ضد امریکا و متحدین آن استفاده کنند. یک مقام طالبان به شرط افشان نشدن نامش به خبرگزاری رویترز گفت ما مایل هستیم ارتباط با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را تقبیع کنیم، اما ارتباط خود با القاعده را نمی‌دانیم، زیرا آنها شیخ هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان را نیز قبول دارند. از سوی هم دو مقام ارشد طالبان در افغانستان که از این مذاکرات آگاهند گفتند بعد از تعیین ملا عبدالغنی برادر به حیث رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر تحرک برای مذاکرات تشدید یافته است. ملا برادر که اواخر پارسال در پاکستان از زندان رها شد قرار است به قطر پرواز کند و در نشست با مقام‌های آمریکایی اشتراک نماید. یکی از این مقام‌های طالبان به خبرگزاری رویترز گفت ملا برادر به زودی به جمع مذاکره کنندگان می پیوندد. اما سفارت امریکا در کابل تا کنون برای تبصره در این مورد به دسترس نبوده است، ولی سوال در مورد صحت ملا برادر در جایش باقی است. مقام های طالبان پس از رهایی ملا برادر از زندان در ماه اکتبر گفته بودند که او پیش از این که به شورای طالبان بپیوندد به استراحت نیاز دارد. ملا عبدالغنی یکی از بنیادگذاران تحرک طالبان افغان و یکی از دوستان نزدیک ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان می باشد و ملا عمر نام برادر را بالای او گذاشته است. تعیین ملا برادر به حیث رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به مذاکرات صلح یک تحرک جدی می‌دهد تا طالبان را خارج از تاثیرات سیاسی و دیپلماتیک به گفتگوها حاضر سازد. زمانی که ملا برادر به گفتگوهای صلح بپیوندد، نگرانی‌های ایالات متحده در مورد قطع روابط طالبان با القاعده رفع می‌شود، موضوعی که روز جمعه و مدت کوتاهی مذاکرات را توقف داد.
تشکر. در گزارش مقیم نایب شنیدید که گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان در قطر برای ششمین روز ادامه دارد. و همچنان خبرگزاری رویترز گفته که قرار است به زودی ملا برادر رئیس جدید دفتر قطر طالبان به جمع مذاکره کننده ها بپردازد. گفتگوها میان زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر روز دوشنبه آغاز شده بود. امین اکنون سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور را در یک تماس اسکایپ از دوحه با خود دارم و ازش بیشتر میپرسم. یوسفزای صاحب سلام به شما، به برنامه رادیو آزادی خوش آمدین. شما که خودتان در دوحه امین اکنون هستین، تازه ترین جزئیات شما از مذاکرات در آنجا چیست؟
هنوز هم برای روز ششم مذاکره در مقر وزارت خارجه دولت قطر جریان دارد. هنوز هم وقت است که گفته شود که آیا چی فیصله نهایی می شود، کدام قرارداد امضا می شود یا بیانیه مشترکه اجرا می شود. به هر حال بسیار امید است که امروز یک چیز مشترک در اختیار میدیا و مطبوعات و مردم باشد که شاید بیشتر به این صحبت می کند که چه وقت امریکایا از افغانستان می برد. بعضی خواربرا می گه که بعض چیز زرایی که ما داریم می گه تا شاید تا 18 ماه امریکا وقت کار داره که پروسه صلح بین افغانا را یا مذاکرات بین افغانی یک نتیجه برای افغانستان بیاره، لیکن هنوز معلوم نیست که در این 18 ماه یا 6 ماه که دو مدت در نظر گرفته شده آیا امکان دارد که
بله
مذاکره بین مذاکره افغانی به یک تفاهم برسد؟
بله یوسفزای صاحب، به نظر شما چرا مذاکرات به قدر درازا کشید و طول کشید؟ در شش روز تا هنوز اینا روی کدام موضوعی نتونستن که به توافق برسن؟ دلیلش در چی بوده؟ شما چی فکر میکنین؟
دلیل عمدهش طالبا به شرایطشان هیچ نرمش نمی‌آورد. بیشتر کوشش از طرفی دکتر خلیلزاد و امریکا با امین بود که طالبا باید یک آتش بس بپذیرد، لیکن طالبا میگوید نه ما آتش بس نمیپذیریم و امریکا میگوید اگر ما بدون آتش بس یک توافق نامه صلح امضا میکنیم یک بسیار شکست پاس برای امریکا هستند و همچنان یک خبر بدی مایوس کننده برای دولت افغانستان، برای مردم افغانستان است. مانعش نمی هستند که امریکا می براید و افغانا را در اختیار جنگ می دهند و شاید یک سلسله جنگ های بین خانه جنگی دوباره شروع شود، لیکن بالاخر شاید به این توافق رسیده که سری دو موضوعات، یک توریسم آینده توریسم امرای طالبات هم انخلای اردو و ارتش امریکای افغانستان هستند، دهی توافق رسیده و حال در مذاکرات آینده به این صحبت میکند که چه رقم مذاکرات بین افغانی پیش ببرد و از طرف طالبا کی باشد، از طرف دولت افغانستان کی باشد، دولت افغانستان باشد یا گروه های سیاسی و مذهبی افغانستان باشد، این هنوز باقی است. لیکن مطلب از امروز شاید این باشه که در مجموع به توافق رسیده، لیکن هنوز هم در جزئیات بسیار گفای نامعلوم مانده و معلوم نیست.
بله یوسف زای صاحب، شما پیشتر هم در گزارش همکارم شاید شنیده باشین که رویترز گفته قرار است به زودی رئیس جدید دفتر قطر طالبان که ملا برادر است به جمع مذاکره کننده ها به پیونده. شما چی فکر میکنین که پیوستن ملا برادر در جمع مذاکره کننده ها چقدر میتونه بالای مذاکرات تاثیرگذار ثابت شود؟
در مجموع در این شک نیست که ملا برادر اخوند یک چهره بسیار سرشناس و قابل احترام در مابین طالبان هستند، لیکن وقتی که از 6 سال در بندیخانه پاکستان بودند درباره صحتشان بسیار سوالات جدی بودند و همچنان در زمان تعیین یا انتخاب ملا برادر فکر میکنیم بسیار یک وقت خوب نبود، وقتی که ملا عباس ستانکزایی که یکی از چهره های سیاسی عمده طالب هستند در مذاکره امرای امریکایی بودند، خبر تبدیلی ملا عباس ستانکزایی به ملا برادر، این هم یکی از وجوهات بود که امریکا فکر میکردن که باید 100% بداند که انتخابی که شده واقعا از طرف ملا هیبت الله اخوان شده یا به اثر تاثیری یا نفوذ پاکستان شده، که اونا پاکستان به شدت کوشش میکند که مرکز مذاکره در اسلام آباد باشد تا یک کریدیت برای خود به دست بیارد و شاید انتخابی برادر با فشار پاکستان بود تا برای امریکایی و خلیزات یک پیامی را برستدن که اونوز هم طالبا را زیر اثر طالب پاکستان هستند و میتوند که پس بیاید با اسلام آباد، از اینجا برشان یک چیز بهتر به دست خواهد داشت. لیکن برحال آنی که هنوز هم عباس ستانکزایی سرپرستی یا مذاکره را از طرف طالبا به پیش میبرد، لیکن به هر حال دیده شود، لیکن خود درباره ملا برادر گفته می شود که او قابل احترام در مابین طالبان بودند، لیکن او خودشان یک ملای بسیار سنتی هستند و شاید همراهشان در مذاکره شاید بسیار سخت باشد یا به مو اندازه که تصور می شود او شاید مایلی مذاکرات نباشد.
بسیار زیاد تشکر از این که ما را وقت دادین. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه مسائل سیاسی را با خود داشتیم که همین اکنون در دوحه است، جایی که مذاکرات میان نماینده های طالبان و هیئت امریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد برای ششمین روزان ادامه دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان بررسی شفاف و عادلانه عملی هوایی نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند شده که در آن به افراد ملکی تلفات وارد شده است. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت عاملین این گونه رویدادها هیچگاه قابل بخشش نبوده و باید در روشنی قانون پاسخ بگویند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید پس از رسیدن گزارش ها در خصوص وارد شدن تلفات به افراد ملکی در سنگین، هیئت به منطقه فرستاده شده و بررسی هایش را آغاز کرده. جاوید حسن زاده جزئیات دارد.
پس از نشر گزارش ها در خصوص رسیدن تلفات به افراد ملکی در اثر حمله هوایی نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این گونه اعمال را تقبیح کرده و خواهان مجازات عاملین آن گردید. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت تا زمانی که با عاملین این گونه رویدادها برخورد جدی نشود، این گونه رویدادها بار بار تکرار خواهد شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حادثه‌ای که در ولسوالی سنگین اتفاق افتاده ایره به شیطان الفاظ محکوم میکنه و این یک نقض سریع حقوق بشری شهروندهای کشور است و ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان تحقیقات همه جانبه را شفاف و عادلانه در زمینه انجام بده و با عاملین از این برخورد جدی بکنه و برای قربانیان کمک های لازم بشری ارائه بکنه.
این در حال است که با اساس برخی گزارش ها در اثر حمله هوایی نیروهای افغان و بین المللی که گفته می شود در ولسوالی سنگین بالای دو منزل مسکونی ملکی صورت گرفته است، 16 تن کشته و 4 تن زخم برداشتند. پیش از این عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند گفته بود که در نتیجه حمله هوایی بالای یک منزل ملکی 16 عضوی خانواده کشته شدند که اکثرشان را زنان و اطفال تشکیل می دهد. هلمند پیش از این در ماه نومبر سال 2018 میلادی نیز شاهد یک حمله خونین هوایی بود که در اثر یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ولسوالی گمسر این ولایت 30 فرد ملکی کشته و شماره هم زخمی گردید. گزارش اخیر سازمان ملل متحد که در اواخر سال 2018 میلادی منتشر گردید نشان می‌دهد که در اثر حملات هوایی نیروهای آمریکایی در این سال بیش از 300 تن کشته و بیش از 350 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال وزارت دفاع افغانستان از آغاز تحقیقات جدی در خصوص تلفات وارد شده در رویداد هلمند سخن میگوید. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت برای تحقیقات در این مورد هیئتی به هلمند فرستاده شده و بررسی هایشان را آغاز کرده است.
شما در جریان هستید که در هلمند عملیات های ما جریان دارد و در این عملیات ها به مخالفان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. ذخیره‌گاه های سلاحشان از بین رفته است، اما گزارش های را به دست آوردیم که گویا آنجا به افراد ملکی تلفات وارد شده است. ما هیئت تعیین کردیم، هیئت ما تحقیق می کند، بررسیشان همه جانبه خواهد بود. تمام گزارش ها در این مورد را جمع آوری می کنند و زمانی که نهایی شد نتایج آن را با شما شریک می سازیم.
تلفات افراد ملکی به اثر حملات هوایی در افغانستان مسئله است که بار بار عکس‌العمل ها را به همراه داشته است، اما مسئولان مربوط می گویند که آنها حین انجام حملات هوایی از احتیاط کامل کار می گیرند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ده ها تن از باشنده های ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان امروز دست به تظاهرات زده و خواهان انتقال مرکز ولایت از پل خمری به بغلان مرکزی شدند. بشیر احمد غزالی گزارش فرستاده که با صدای مظاهره چیان آغاز می شود.
نورالله ویاریم تقریبا او بشکال کیگی چه زمنگ ولایت در بغلان مرکزی تخا پل خمری تم پا موقع دول بند انتقال شوه دا. هر دوران که منگ خپل غک پورت کرده دا باید زمنگ ولایت خپل حق دا آقا باید بیر تا انتقال شی بغلان مرکزی تراشی.
این مظاهره چی دیگری میگوید انتقال مرکزی ولایت به جایگاه اصلیش یعنی بغلان مرکزی حق مسلم آنهاست و باید دولت و همه بغلانیان به این خواست آنها تمکین نمایند.
عبدالمجید صفیم مون ولایت انتقال شوه ده په جبر او زور سره ولداځل مون ثابت قوی او په ټینګ اعظم سره غلی اسو مون هیڅ شرط نه زو.
این مظاهره که صبح روز شنبه در شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی آغاز شد و 2 ساعت دوام کرد و در این مدت مظاهره چیان شهرهای کندز بغلان را بر روی ترافیک که مسدود کرده بودند. مرکز ولایت بغلان 27 سال قبل به دلیل اوجگیری جنگ و ناامنی ها در ولسوالی بغلان مرکزی از آنجا به پل خمری مقعد فعلیش منتقل شد و اما در سالهای اخیر باشنده های بغلان مرکزی خواهان انتقال آن به بغلان مرکزی شده اند و در این باره مبارزه و مظاهره های زیادی کردند و اما در حین زمان باشنده های تعداد دیگری از ولسوالی های ولایت بغلان که به پل خمری نزدیکترند میگویند هیچگاه نمیگذارند تا مرکز ولایت به بغلان مرکزی که ناامن و زیر تهدید طالبان است انتقال شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
همچنان رانندگان موترهای باربری شارای هرات قندار را در تظاهرات مسدود کردند. این رانندگان ادعا می کنند که پلیس در مسیر این شارا از آنها اخاذی می کند و باید جلوی این روند گرفته شود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
اعتراض صدها تن از موترداران باربری در مسیر شارای هرات قندار همچنان ادامه دارد. موترداران معترض صدها اراد موتر باربری را در منطقه میرداود دروازه ورودی ولایت هرات متوقف کرده و هشدار میدند در صورتی که دولت جلو اخاذی پلیس در مسیر این شارا را نگیرد از اعتراضاتشان دست نخواهند کشید. این رانندگان مدعی هستند که پلیس در مسیر ولایت فرا از آنها اخاذی میکند و با گذشت زمان اخاذی پلیس نیز افزایش پیدا کرده است.
که به شو هست 2000-3000 میگیره روز که خور هست 20-30 تیار میکنن که همین 15000-14000 به این مسیر مصرف میشه از تا بازار فرارود تا به سر چکو همه مشکل همین دریورا و موتردارا همه مشکل از اینا همین چهار پسته
تا وقت استاد هسته که رئیس جمهور صدای ما بشنوه وزارت وزیر صدای ما بشنوه به وزیر عریضه دادیم به شورای امنیت عریضه دادیم یک ماه میشه که ما پشت از این کلاوانگیم که همین کارهای خود پیش ببریم هیچ کس صدای ما نشنیده هیچ کس به مشکل ما رسیدگی نکرده
این خبر داره 10 سال میشه 10 سال میشه که صدای موتروانا را کسی نشنیده و حالی که شروع شدم 1 سال میشه 1.5 سال میشه که بیخیلت و کپ میکنم موترها را میزنم.
روی موترهای برخی از رانندگان معترض اصابت مرمی دیده میشود و این معترضان میگویند که این مرمی ها از سوی پلیس به دلیل نپرداختن باج صورت گرفته است. در همین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید جلسه مشترک مقام های امنیتی هرات و فرا با نمایندگان رانندگان معترض برگزار شده است. او میگوید در راستای جلوگیری از اخاذی در مسیر شارای هرات قندهار اقدام خواهد شد.
همکنون جلسه مشترک مسئولین امنیتی ولایت هرات و فرا و همچنان معاون مالی اداری مقام ولایت هرات به حضور افراد متضرر یا شاکی در مقام ولایت هرات برگزار است و به گونه جدی شکایتشان رسیدگی میشه و در این زمان تدابیر مشترک به خاطر جلوگیری از هر گونه اخاذی در مسیرها گرفته خواهد شد.
سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات میگوید که تداوم اخاذی در مسیر شاراها تأثیر بدی روی وضعیت اقتصادی خواهد گذاشت و باید جلو اخاذی ها گرفته شود.
وضعیت بسیار بد دارم تاجر رو به نهایت شکیان از این وضعیت که طرف نامشخص نیه هر کس که از اینا تقاضا کنمش بیرم چیزی بدن با آرام آرام این تأثیر بسیار منفی میتونه داشته باشه و تجارم و فکر میکنم که نهایتاً به بنبست برمیخورن اگر حکومت فکر نکنه برای تامین امنیت.
در سفر وزیر ترانسپورت افغانستان به ولایت هرات در ماه جدی سال روان رانندگان موترهای باربری موضوع اخاذی پلیس را با وی در میان گذاشته بودند اما به گفته این رانندگان این کار تأثیری روی کاهش اخاذی پلیس نداشته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
فیضان از زابل پیام فرستاده و نوشته از ساعت 4 دیگر برف بری شدید جریان دارد. غلام سخی از بغلان نوشته امیدواریم که تلاش های صلح نتیجه مثبت را در پی داشته باشد. عبدالرؤوف پیام فرستاده اما ننوشته از کجا، گفته باید تضمین وجود داشته باشد که با خروج امریکایی ها از افغانستان کشور ما بار دیگر به میدان جنگ مبدل نخواهد شد. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. 5:30 شام به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور می خواهد که در مورد چگونگی وارد شدن تلفات به افراد ملکی در هلمند بررسی همه جانبه و شفاف را انجام بدهد. به اساس گزارش ها چهارشنبه هفته گذشته در یک حمله هوایی بر یک خانه در ولسوالی سنگین 16 فرد ملکی کشته شدند. مقام ها در غزنی می گویند که 13 طالب مسلح در ولسوالی های مقر و قره‌باغ این ولایت دیشب کشته شدند. ده ها تن از باشنده های ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان صبح امروز دست به تظاهرات زده و خواهان انتقال مرکز این ولایت از پلو خمری به بغلان مرکزی شدند. ایران فرانسه را متهم کرده که منطقه را بی ثبات می سازد. تهران این اتهام را پس از آن وارد کرد که وزیر خارجه فرانسه گفت که اگر گفتگوها روی برنامه راکتی ایران پیشرفت نکند، فرانسه آماده است که بالای ایران تحریم های تازه را وضع کند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز روی بحران سیاسی در ونزوئلا بحث کند و آمریکا از کوسوو خواسته است که تعرفه 100% بر اموال وارد شده از سربیا را فوراً به حال تعلیق درآورد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم اخبار ورزشی با نصرت پارسا.
آینه روز ورزش.
به هدف کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی مسابقات بایسکل رانی در ولایت هرات برگزار شد. تواب مبارز عامر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید این مسابقه سوی تیم بایسکل رانی جوانان هدفمند در ورزشگاه این ولایت راه‌اندازی شد. آقای مبارز اضافه می‌کند این مسابقه که به همکاری دفتر DRC راه‌اندازی شده هدف آن ممانعت از مهاجرت‌های غیرقانونی میباشد. این در حالی است که هنوز هم شمار از جوانان کشور را به مقصد کشورهای خارجی ترک می‌کنند که در مسیر را با مشکلات زیاد روبرو می‌شوند. کمیته ملی المپیک افغانستان یک بار دیگر از لوئیس آرنوالی می‌خواهد تا نتیجه بررسی‌هایش درباره آزار و اذیت جنسی در فدراسیون فوتبال این کشور را با مردم شریک کند. حفیظ الله ولی رحیمی رئیس این کمیته برای رادیو آزادی می‌گوید تا حال نتیجه بررسی‌ها با آنان شریک نشده است. از سوی دیگر مسئولان در لوئیس آرنوالی تاکید می‌کنند که در قضیه پیشرفت‌های صورت گرفته و نتیجه آن به‌زودی با مردم شریک خواهد شد. این در حالی است که نزدیک به 2 ماه پیش روزنامه گاردین گزارشی را درباره آزار و اذیت جنسی برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال دختران افغانستان نشر کرد. پس از نشر این گزارش رئیس جمهور افغانستان به لوئیس آرنوالی کشور هدایت داد تا این اتهامات را به گونه جدی بررسی کند. و مسئولان محلی در ولایت بغلان میگویند در یک انفجار در یک میدان والیبال در ولسوالی تاله و برفک این ولایت 4 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. عبدالاحد برفکی ولسوال تاله و برفک به رادیو آزادی میگوید انفجار توسط یک ماین جاسازی شده در میدان والیبال صورت گرفته است. به گفته مسئولان این انفجار در منطقه تحت تسلط طالبان صورت گرفته است. تا حال کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.
فرشته نگاست متشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر میشوند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. اخیراً ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری به پایان رسید و کمیسیون مستقل انتخابات هم بررسی اسناد نامزدان آغاز کردند. برنامه این هفته هم روی همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه آقای ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را با خود داریم. سادات صاحب خیلی تشکر، به استودیو تشریف آوردین.
سلامت باشین شما صاحب، تشکر.
سادات صاحب، از چه می‌خوایم آغاز بکنم؟ روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری هم به پایان رسید و کمیسیون هم بررسی ها را آغاز کرده. آخرین پیشرفت ها در قسمت بررسی ها چی بوده؟
بسیار زیاد تشکر. قسمی که شما در جریان هستین، کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است تا پس از ختم روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری تمام اسناد کاندیدان را دسته‌بندی نموده و مورد بررسی